أنا سأشي. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه کلام ابن سینا اونجور که ما تفسیر کردیم این بود که عرض کردم فخر رازی در شرح اشارات و همینطور در کتاب لباب الاشارات، در این دو تا کتاب تو لباب الاشارات فخر رازی گفته امکان در کلام ابن سینا به معنی احتماله و آخوندم از اونجا گرفته. و من عرض کردم که ابن سینا نمیخواد بگوید هر چیز عجیب و غریب و شنیدی بگو یحتمل، بگو احتمال داره راست باشه احتمال داره دروغ باشه. ابن سینا اینو نمیخواد بگه. ابن سینا اجل و شأنن از اینکه اینجا حرفی بزنه. حرف ابن سینا اینه که هر چیز شگفت و عجیبی را که شنیدی نه انکار بکن و نه تصدیق، یعنی اصلا حکم نکن، نه حکم به نفی نه حکم به اثبات، عدم الحکم یعنی سکوت بکن. این توضیح کلام ابن سینا، یعنی ابن سینا میگه اینجا جای توقفه، جای عدم الحکمه، نه جای حکم به امکان. این معنای کلام ابن سینا که هم خلاف اونی که شیخ فرموده شیخ انصاری، هم خلاف اونی که آقای آخوند فرموده. نه ایشون میفرمایید عدم الحکم حکم. نه خیر، الان تو حوزه متاسفانه فلسفه اشراقو نمیخونند. سهروردی معتقده که عدم الحکم حکمیست به عدم، اما این نظر سهروردی، چون سهروردی میگه اصلا ما قضیه سالبه نداریم، همش قضیه موجبه معدول است. این کلام سهروردی شیخ اشراق. علامه طباطبایی هم تقریبا تو بدایه و نهایه همین نظر رو تایید میکنه دا. تو بحث قضیه سالبه اونجایی که علامه میفرماید قضیه رو نمیشه تقسیم کرد به موجبه و سالبه، قضیه همیشه موجبه است، اینو تو بدایه و نهایه میگوید. ولی اینا عرض کردم اینا حرفه سهروردی. ابن سینا اینجوری نمیگه. ابن سینا معتقده که ما قضیه موجبه و قضیه سالبه داریم، سالبه سلب تحصیلی. و ابن سینا اینجا نمیگه که حکم به سلب بکنید، میگه جای عدم الحکم است، اصلا قضیه نیست. اگه شما شنیدید مثلا فرض کنید که هر کسی کفش سفید میپوشه پولدار میشه، بگو من این حرفو نمیتونم بپذیرم، نمیتونم رد کنم، نمیدونم. همین این حرف ابن سیناست، یعنی این جاها جای سکوته و سکوت حکم نکردن این خودش مقتضای عقله. یعنی آدم عاقل این است که نه انکار کند نه تأیید، نه این که این کار عقلا باشه، کار عقله نه کار عقلا. و مرحوم شیخ شیخ انصاری میخواد بفرماید که بناء عقلا بر این است که در هر جایی شک کردند بگویند ممکن است، اما این بناء عقلا است، در حالی که ابن سینا بناء عقلا رو نمیگه. بناء عقلا یعنی عرف، عرف مردم اینجوریه ها، یه عوام داریم یه خواص. عوام مردم اینجوریه که چیز عجیب غریب را بگویی باور میکنن و میگن راسته. اگر یه کسی بگه که بله یه چه توی یه شهری من یه اولاقی را دیدم خودکار را به دندونش میگرف و چیز مینوشت، اگه اینو بگویید عرف عوام اینه که باور میکنند، عرف خواستم اینه که تا اینجا چیزی بشنوند یعنی مزخرفات چیه. این میشه عرف، یعنی عرف خواست بر انکاره، عرف عوام هم بر پذیرفتنه. ابن سینا میگه اصلا سراغ عرف نرید، سراغ بنای عقلا نرید، اینجور جاها بگو من نمیدونم این حرف رو. معیارها اینه، اگر دلیل بر پذیرفتن داشتید بپذیرید، اگر دلیل بر رد داشتید رد کنید، اگر دلیل نداشتید سکوت کنید. خب این تا اینجا راجع به فرمایش ابن سینا. بنابراین دیگه اون مطلبی که شیخ فرموده و آخون توی کفایه 4-5 تا اشکال بش کرده، نه اصل حرف شیخ انصاری درسته نه اشکالای آخون به شیخ. همین دیگه گفتم زرفوفی بقعت الامکان یعنی چی؟ یعنی بگو یحتمل که حکم بکنم، یحتمل حکم نکنم، اینه معنیش، نه اینکه اون محتمل ممکن است، اینا نگو. نخنه بله. مطلب بعدی اینه که ما دو جور امکان داریم، یک امکان ذاتی و یک امکان وقوعی. حالا امکانهای دیگر هم هست، مثلا امکان استعدادی داریم یا مثلا امکان استقبالی داریم، ولی حالا اونا محل بحث نیست و الا خود اونا خیلی، مثلا یکی از جاهایی که ابن سینا چیزی گفته و مولا صدرا میگه ابن سینا خلط کرده قاطی کرده، همین بحث امکان است. حالا اونا شما کار ندارم، فعلا یکی امکان ذاتی و یکی امکان وقوعی. امکان ذاتی یکی از مواد ثلاثه که مراد امکان خاص است. معنای امکان خاص اینه که چیزی نفس تصورش نه ابا از وجود داره و نه ابا از عدم، یعنی همین که این را تصور بکنید نه تو ذاتش وجوب هست نه تو ذاتش امتناع هست، این میشه امکان خاص. حالا هگل تو فیلسوفای آلمانی خیلی حرف اینجا داره، دو آقای متحری رضوان را علیه هم اشکالهایی بشتر اوناشه دیگه. این میشه امکان خاص یا امکان ذاتی. یه امکان هم بسه امکان وقوعیه. امکان وقوعی یعنی این که آیا از تحقق شیئی در خارج محظوری پیش می آید یا خیر. به عبارت دیگه اگر چیزی خودش ممکنه به امکان ذاتی بود، اما تحققش در خارج مستلزم محذور بود، مستلزم اشکال بود. اینو بهش میگویند امکان وقوعی یا عدم امکان وقوعی. مرحوم آخوند فرموده که ما باید بحث کنیم که وقتی شارع می‌فرماید به زن عمل بکنید، از این کلام شارع محذوری پیش می‌آید یا محذوری پیش نمی‌آید؟ امکان ذاتی هم نیاز به بحث نداره، چون عدل و دلیل علا امکان شی وقوعه، همین که یه چیزی واقع شد معلوم میشه ممکن الوجود بوده. این فرمایش آخوند، جواب این فرمایش اینه که محظورات و اشکالاتی که در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی پیش می آید بسیاری از این اشکالات اشکالات ملاکیه، نه اشکالات خطابی. اشکال ملاکی مثل مصلحت و مفسده، مصلحت و مفسده قبل الخطابند نه بعد الخطاب. پس بحث این نیست که از تعبد چه اشکالاتی پیش میاد، بلکه لولا تعبد باز اشکال وجود داره. یه مصلحت به یک مفسده چگونه جمع می شود؟ مصلحت و مفسده قبل الحکم نه بعد الحکم. پس این امکان وقوعی که آقای آخوند فرموده با همه بحث تطبیق نمی کنه، بعضی جاها درسته بعضی جاها نادرسته. نکته دیگرم اینه که آقای ناینی رضوان الله علیه فرموده که بحث درباره امکان تشریعی است نه امکان تکوینی. گفته ما دو جور امکان داریم، یه امکان تشریعی یه امکان تکوینی. این چه بحث درباره امکان تشریعیه، یعنی آیا از تعبد به زن یک محظور شرعی پیش میاد یا محظور شرعی پیش نمی آید؟ اینم فرمایش آقای ناینی به سوال داره. اینم جوابش اینه که دیگه ما محظور تشریعی و تکوینی که نداریم، دیگه تشریعی که یه چیزی در مقابل تکوین نیست. اگر دارید بحث فلسفی میکنید یا بحث کلامی، تا تو بحث کلامی اینه، این شیء ممکن هست یا ممکن نیست، دیگه تشریح و تکوینی نداره که. محظور شرعی با محظور تکوینی تو بحث فلسفی یکیه، دیگه تفاوتی نمیکنه. آیا میشه مثلا من اینجوری بگم، بگم یه محظور قمی داریم یه محظور کاشانی؟ اگه تو قم بس کردیم محظور قمی پیش میاد، اگه تو کاشون بس کردیم محظور کاشونی. یا مثلا بگوییم که محظور طلبگی دارد یا محظور غیر طلبگی، این حرفا که معنا نداره تو بحث فلسفی. تو بحث فلسفی باید گفت که چه اشکال اشکال ملاکی باشه، چه اشکال اشکال خطابی باشه، به هر حال بحث درباره اینه که از تعبد به زن مشکلی پیش می آید یا مشکلی پیش نمی آید، شرعی و غیر شرعی هم نداره. بل بحث اصوله، اما تو بحث اصول ما میخواییم اینو بحث کنیم. اگر گفتن به زن عمل بکنید مصلحت و مفسده جمع میشه یا نه، مصلحت و مفسده که دیگه شرعی و غیر شرعی نداره که، یه امر تکوینیه. یا قصد بله اون چه بس این بود که دو تا امر یا یه امر و یه نهیه میشه جمع بشه یا نه. حالا میخواییم به جایی که بگوییم یک امر و یه نهی یا دو تا امر یعنی دو تا دستور، به جایی حرف اینجوری میخواییم بگوییم ما. به جای امر بگوییم مصلحت، به جای نهی بگیم مفسده. این آقا میخواییم بگیم اون چه بستر دوتو دستور بود، این چه بستر مبنای دوتو دستور. مبنای دوتو دستور امر تکوینیه که دیگه تشریعی نداره. پس فرماش آینایی نیم صحیح نیست. بهترش همینه که اینجوری بگوییم، بگوییم بحث درباره امکان تعبد به زن، یعنی بحث در این است که اگر شارع امر کرد به یک اماره غیر علمی، آیا می توانیم بگوییم دلیل عقلی داریم بر استحاله تعبد، و چون تعبد به زن محال است پس امر شرعی رو باید توجیهش کنیم؟ این موضوع بحثه. یعنی موضوع بحث این میشه ها که هر وقت دلیل عقلی بود که چیزی محال است، مثل اینکه دلیل عقلی داریم که خدا دست نداره، خدا جسم نیست، وقتی که دلیل عقلی داشتیم برای اینکه یه چیزی محاله، حالا اگه شر اومد همونو گفت، گفت ید الله و غیده. اینجا بحث درباره اینه که در این گونه موارد امر شرعی رو باید توجیهش کرد. وقتی شارع میگوید به خبر واحد عمل بکنید، اینم مثل اون دست داشتن خداست یا مثل اون نیست؟ این موضوع بس. اون امکانی که میگن یعنی اینا، یعنی آیا در این جور موارد ضرورت دارد حجیت امارات را توجیه کنیم یا نه لازم نیست توجیه کنیم، همون ظاهر کلام رو بگیریم. این موضوع بحث در ما نحن فیه گفتند که از تعبد به اماره غیر علمی، از همین مثلا بس اجماع و خبر واحد و این چیز، از تعبد به اماره غیر علمی ممکن است یک محظورهای ملاکی پیش بیاد، یعنی مصلحت و مقصده. این یک اشکال. یک اشکالهای خطابی پیش بیاد مثل اجتماع اراده و کراهت، و یک محظورهای لازمه خطاب. لازمه خطاب مثل تفویت مصلحت یا القاء در مفسده. این سه جور مشکل ممکنه پیش بیاد. وقتی شارع بگوید به خبر واحد عمل بکنید، یحتمل که مصلحت و مفسده جمع بشه، یحتمل اراده و کراهت جمع بشود، و یحتمل که شارع ما را بیندازه توی یک مفسده یا یه مصلحتی را از ما قطع کنه. این موضوع بحث.